پانزدهم خرداد ماه 1349 برابر با سیوم ربیع الاول 1390 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی احیای تفکر اسلامی.
السلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وفتيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. موضوع بحث ما موضوع أصلي إحياء تفكر إسلامي وأن موضوعي كبير مناسبات در این شبها ما عنوان کردیم موضوع به اصطلاح زهد بود. یکی از موضوعات زنده در تعلیمات اسلامی زهد است، ولی می توانیم بگوییم که امروز این مفهوم یک شکل مرده ای پیدا کرده است، یعنی دچار انحراف و تحریف شده است. در جلسه گذشته دو مفهوم و دو تصور از زهد را ذکر کردم و عرض کردم که این دو تصور هیچ کدام با تعلیمات اسلامی منطبق نیست. یکی از این دو تصور این بود که ما چنین بپنداریم که در دنیا دو نوع کار وجود دارد، کاری که تعلق به دنیا دارد و با آخرت ارتباط ندارد و کار دیگری که اختصاصاً به آخرت مربوط است و به دنیا کاری ندارد. کارهای جاری زندگی مثلا از قبیل زراعت و کسب و کار و حرفه و شغل و صنعت و اینجور چیزها را متعلق به دنیا بدانیم و یک سلسله کارهای دیگر را از قبیل نماز و دعا و ذکر و روزه و اینها را متعلق به آخرت و زهد را اینطور تفسیر بکنیم، ترک کارهایی که به دنیا مربوط است برای این که فراغتی پیدا بشود که بپردازیم به کاری که به آخرت مربوط است. یه تفسیری از صاحب المنجد که یک عرب مسیحی است در هفته گذشته نقل کردم و عرض کردم که این تفسیر با تعلیمات اسلامی تطبیق نمی کند. از نظر اسلام نه اون کارهایی که کار دنیا نامیده می شود اینها از آخرت جداست و نه کاری که کار آخرت نامیده می شود یعنی عبادت از دنیا جداست. تکرار نمی کنم. تصور دیگری که از زهد هست که باز این تصور نیز با تعلیمات اسلامی منطبق نیست این است که چنین فرض کنیم یک نوع تضادی طبعا میان لذتهای مادی و دنیوی و میان لذتهای اخروی موجود است. یعنی خداوند متعال لذتها را برای افراد تقسیم کرده است و محرومیت یکی از این دو لذتها را، از این دو نوع لذت را برای بشر لازم شمرده است. لذتهای دنیا، یعنی لذتهایی که در دنیا نصیب انسان می شود و لذتهای آخرت. بگیم حکم الهی این است که شما یا باید در دنیا لذت ببرید و از لذت آخرت محروم بمانید، و یا اگر می خواهید به لذت آخرت برسید الزاماً باید از لذت دنیا محروم بمانید. پس ما زهد را، یعنی ترک لذت دنیا را برای خودمون انتخاب میکنیم تا این که لذت آخرت نصیب ما بشود، از باب این که جمع میان این دو لذت امکان پذیر نیست. اگر این رو بخواهیم به تعبیر دیگری بگوییم، اینجور باید بگوییم ما باید از دو شقاوت، از دو بدبختی، از دو محرومیت یکی را الزاماً بپذیریم، یا باید محرومیت دنیا را بپذیریم تا در آخرت سعادتمند باشیم، و یا باید اگر میخواهیم که در دنیا محرومیت نپذیریم و بخواهیم سعادتمند زندگی بکنیم، پس الزاماً محرومیت اخروی رو بپذیریم. این چطور؟ آیا این صحیح است با این تعبیر و به این شکل؟ این هم صحیح نیست که باز تفصیل درباره این نمیدهم، چون خلاصه میخوام عرض بکنم. زهد درست است، زهد یعنی در زندگی دنیا انسان یک زندگی ساده‌ای، به یک زندگی ساده‌ای قناعت کند، در خوراک به یک خوراک ساده، در لباس به یک لباس ساده، در مسکن به یک مسکن ساده، به یکی از اینها تمام شؤون زندگیش ساده باشد و به کم قناعت بکند، اما بر اساس یک حکمت و بر اساس یک فلسفه خاص، نه بر اساس این که کار دنیا از کار آخرت جداست، و نه بر اساس این که میان لذت دنیا و لذت آخرت تضاد و تعارض است، بلکه برای یک ضرورتهایی که یا عموماً و یا در یک مواقع و ظروف خاصی پیش میاد. یکی از اونها عرض کردن ایثار است. یعنی چه؟ یعنی انسان در شرایطی قرار میگیرد که افراد دیگری از این نوع انسان، اونها هم احتیاج دارن، اونها هم بیچاره هستن، اونها هم فقیرن، اونها هم تهیدست هستن. یک انسان به خاطر این که بتواند به دیگران خیر و کمک برساند، خودش برای خودش محرومیت ایجاد می کند، نمی خورد برای این که بتواند بخوراند، نمی پوشد برای این که دیگری رو بپوشاند، نمی آساید برای این که دیگران بیاسایند. این اسمش ایثار است. یعنی زهدی که به خاطر ایثار است، برای رسوندن خیر و لذت و سعادت به دیگران است. این یک کار فلسفه‌دار است. این صحیح است یا صحیح نیست؟ نه تنها صحیح است، این یکی از شکوهمندترین خصایل انسانی است که انسان در دنیا خودش رو فدای دیگران بکند، لذت خودش رو فدای لذت دیگران بکند، آسایش خودش را فدای آسایش دیگران بکند. این اون چیزی است که قرآن کریم می‌بینیم با یک زبان بسیار رسایی این را ستایش کرده است. در سوره مبارکه هل اتی اون داستان معروفی که علی علیه السلام و خاندان پاکش ایثار کردن غذای خودشون را یک شب به یک فقیر، یک شب به یک یتیم و یک شب دیگر به یک اسیر، اون چنان عظمت و اهمیت داشت که سوره‌ای در قرآن کریم در این باره نازل شد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. یعنی غذای خودشون را در حالی که خودشون به اون غذا احتیاج داشتن، در حالی که خودشون به اون غذا نیازمند بودند، ولی وقتی که نیازمند دیگری را دیدن، فقیر را دیدن، یتیم را دیدن، اسیر را دیدن، غذای خودشون را از خودشون گرفتند و به دیگری دادند. برای چی؟ فقط برای رضای خدا. انما نطعمکم لوجه الله. این یک زهد فلسفه‌دار است، یک زهدی است که علامت زندگی روح بشر است. ولی اون دو تا زهد دیگری که عرض کردم، یعنی دو تصور دیگری که در ابتدای سخنم برای زهد عرض کردم، دو تصور مرده است. یعنی دو تصور است که هیچ نمونه ای از حیات در بشر نیست، منشأش دو تا فکر غلط است. آدم خیال میکند که حساب دنیا از حساب آخرت جداست، به حساب آخرت از حساب دنیا جداست، نمیدوند اون عبادتش همونطوری که برای آخرتش مؤثره برای دنیاش مؤثره، و همین زندگی دنیاش همینجوری که برای دنیاش مؤثره است برای آخرتش مؤثره است. یه فکر غلط میکند، چون فکر غلط میکند غلط هم قدم برمیدارد به صورت یه موجود بی‌حس و یه موجود مرده در میاد. نتیجه این میشود که دنیا و کار دنیا و زندگی دنیا را رها میکند، در یک غار مینشیند، در یک صومعه مینشیند، در یک گوشه عزلت اختیار میکند، به خیال این که از این راه به آخرت برسد، هم از دنیا محروم، هم از آخرت محروم، از همه چیز محروم، خودش هم یک موجود بی خاصیت بی اثر. این تصور مرده ای از دو. یا اون تصور دیگر که خیال بکنیم خداوند بخیل است، از این که لذت دنیا را به همون کسی بدهد که لذت آخرت رو میدهد، و لذت آخرت رو به همون کسی بدهد که لذت دنیا رو میدهد. یعنی خیال بکنیم امکان ندارد انسان هم در دنیا یک زندگی مرفه داشته باشد و هم در آخرت سعادتمند باشد. چون همچی چیزی خیال نمی کنیم، بعد لذت های دنیا را بر خودمون تحریم بکنیم که در اون دنیا به ما لذت بدن. یه تصور مرده. یعنی یه کسی که چنین فکری دارد به صورت یه موجود مرده در میاد. اما اون کسی که رضای خدا را در چیز دیگری تشخیص میدهد، رضای خدا را در تراهم، در تعاطف، رضای خدا را در خدمت به خلق تشخیص میدهد، رضای خدا را در این تشخیص میدهد که می اثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، از خود میکند به دیگری میدهد. این به صورت یه موجود زندهی در میاد، این یه حیات بالاتری دارد، یک حیات عالیتری دارد. چنین موجودی را نمیشود گفت یه انسان مرده، بلکه باید گفت یه انسان زنده و زنده ترین انسان. فلسفه دیگر زود همدردی و همسطحی یعنی چه؟ یعنی افراد بشر باید در زندگی مادی تا حدودی که ممکن است هم سطح یک دیگر زندگی بکنند. اختلافات طبقاتی که یکی کشتی نعمت داشته باشد و دیگری دریا مهنت، این زندگی بشر نیست. البته نمیگم همه افراد بشر باید در یک سطح زندگی بکنن، ولی اون که کار میکند با اون که کار نمیکند یه جور نعمت داشته باشه. این درستش این حرف. افراد بشر از نظر استعداد متفاوتن، از نظر ظرفیت متفاوتن، از نظر کار متفاوتن، از نظر ابتکار متفاوتن. زندگی میدان مسابقه است. هر کسی در این میدان مسابقه که بیشتر فعالیت میکند قهرن بهره بیشتر و بهتری هم باید داشته باشد. اما اون تمرکز فرمتهایی که از راه ظلم، از راه تعدی، نه از راه کار و نه از راه ابتکار و نه از راه لیاقت به دست میاد، و اون فقرهایی که نه از ناحیه تنبلی بلکه از ناحیه درش شرایط نامساعد به وجود آوردن به وجود میاد، نه نباید وجود داشته باشه. علی ابن ابی طالب فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی سنة ظالم بلا سقد مظلوم لألقیت حبلها على غاربها بلا سقیت آخرها به کس اولها. درباره خلافت بحث می کند، درباره خلافت بعد از عثمان که چطور شد من این خلافت رو پذیرفتم در صورتی که یک موی بدنم راضی نبود این چنین خلافتی را در چنین شرایطی بعد از این که این چنین وضعی براش به وجود آمده است یک موی بدنم راضی نبود، طبعا همچه مسئولیتی رو بپذیرم. بلحاظا وقتی هم بهش مراجعه کردن فرمود می این که دعونی بلکن سوقیری انا مستقبلون امرا له وجوها و الوان. من ول کنید، همینجور که اول من راها کردید حالا من ول کنید به کسی دیگر بگیرید. شما نمیدونید ما روی چه حوادثی هستیم، چه حوادثی در آینده هست، حوادث رنگارنگی همه را عدی پیشبینی میکرد. ولحاظا طبعا یک موی بدنش راضی نبود که چنین مسئولیتی رو بپذیرد، ولی فرمود این وظیفت کن وظیفت باید بپذیرم. چه وظیفه ای؟ یکیش این بود وما اخذ الله علی العلماء، خدا از دانایان امت اسلام پیمان گرفته است. خدا برای علمای اسلام وظیفه قرار داده است. چه وظیفه این؟ یک وظیفه عالم اسلامی، دانای اسلامی این است وقتی که با جامعه روبرو می شود که یک عده پر می خورند، اونقدر می خورند که از پرخوری تقل می کنند و اون دیگری اونقدر گیرش نمیاد که شکمش سیر بشود. مقصود این است یکی دریا نعمت دارد، یکی یک کشتی مهنت دارد. می فرماید در یک همچه شرایطی در عالم واجب است که قیام بکند، این شکاف را پر بکند، این اختلاف را از بین ببرد. این رشته باشی؟ ولی تنها همین است؟ نه، وظیفه این نیست، تنها این نیست، علاوه بر این همدردی لازم است. همدردی یعنی غیر از همسطحی یا نزدیک بودن سطح‌ها همدردی لازم است. گاهی از اوقات هر کارم که میخواییم بکنیم برای این که همسطحی را به وجود بیاریم امکان ندارد، ولی اینقدر از ما ساخته است که لااقل با بیچارگان همدردی بکنیم. سال قحطی پیش آمد در بغداد، در مدینه ببخشید، در زمان امام صادق علیه السلام، اوضاع خیلی سخت شد. میدونید در وقتی که یک همچه سختی ها پیش میاد مردم دست پاچه میشن، فورا شروع میکنن به خرید کردن، گندم خریدن، ذخیره کردن، آذوقه خریدن، ذخیره کردن و همان احتیاط میکنن، اقلا به اندازه ای که احتیاط دارن دو برابر میخرن، تو خونه ذخیره میکنن. امام صادق از اون پیشکارتون به ما معتب پرسید که آیا ما ذخیره ای داریم در خانه یا نداریم؟ از کد آقا بله داریم، به اندازه یک سال داریم. پیشکار خیال کرد آقا الان میخواد دستور بده، شاید میگم خیال کرد، من نمیدونم، شاید تو خودش خیال کرد آقا میخواد بهش دستور بده که چون سال سال سختی هست به اعتبار ندارد برای یه مقدار دیگم باز بخر بیاد ذخیره کن. در خلاف انتظار او آقا بهش سال بود که آقا هر چی گندم داریم همه رو برو بازار بفروش. گفت ای آقا مگه خبر نداری؟ اگه بفروشین دو مرتبه گیرمون نمیاد بخریم. فرمود که توده مردم چی میکنن؟ عرض کرد آقا روزانه آذوقه خودشون، نان خودشون از بازار میخرن. خب چطور نان از بازار میخرن؟ نان بازار دیگه نان گندم نیست، جو گندم با هم دیگر قاطی میکنن. نان جو گندم قاطی یا نان جو خالص را مردم از بازار میخرن. فرمود تمام گندم ها رو میری میفروشی و از فردا برای ما هم نان از بازار تهیه میکنی، همون نان جوی یا همون نانی که جو گندم درش قاطی هست همونو تهیه میکنی. برای اینکه در شرایطی که مردم دیگر ندارند و ما داریم، ما که نمیتونیم مردم دیگر را فعلا بیاریم مثل خودمون، اونها مثل ما نان گندم بخورن، شرایطی فراهم نیست، امکانش فراهم نیست، ولی این مقدار برای ما مقدور است. حالا اونا را که نمیتونیم بیاریم به سطح امکانات خودمون که نمیتونیم در سطح اونها وارد بکنیم، لااقل با اونها هم درد باشیم. همسایه ما هم بگه آقا اگر من نان جو میخورم، امام جعفر صادق هم که امکانات مادیش اجازه میداد اونم داره نان جو میخورد. حالا شما اینکنین زندگی رو انتخاب میکنین به خاطر یه همدردی. یه مطلب دیگر، یک فلسفه دیگر برای زهد عرض کنم، در تمام اینها شواهدی در اسلام ما داریم که اشاره کردم. این که زهد در میان ما یه حالت مردگی و حالت مردلشی پیدا کرده، چه از ما نمیدانیم زهد یعنی چه. ما تصور ما از زهد همون تصوریست که اول عرض کردم که از دنیای خارج اسلام به اسلام آمده است. حالا یه فلسفه سوم، فلسفه سوم چیز آزادگی، آزادی و آزادگی. قرآن هرگز لذت حلال رو بر بشر حرام نکرده. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. قرآن هرگز نمیگوید لذتی که از راه نامشروع به دست نیامده باشد بازم استفاده نکن که به آخرت برسی. هرگز چنین چیزی نمیگوید. حلال سر جای خودش حلال است، ولی در این حال یه مطلب دیگر هست. با اون مطلب این هست، بشرهایی که آرزو دارن آزاد زندگی بکنن، آزاد و آزادی علاقه مند هستن، اینها همیشه کوشش میکنن که زنجیرها را تا حدودی که براشون ممکن است از دست پای خودشون درگیرن. این مسئله دارم میخواد خوب توجه بفرمایید. ببینید آقا، ما در این دنیا که زندگی میکنیم یک سلسله زنجیرها، یعنی یک سلسله شرایط، احتیاجها، نیازمندیها که به حکم قانون خلقت ما داریم، نمیتونیم نداشته باشیم. ما به حکم قانون خلقت نیازمند به غذا هستیم، این بیچارگی رو ما داریم. ما نمیتونیم آزاد از قضا زندگی بکنیم، اینقدر خودمون آزاد بکنیم که اساسا بدون اینکه احتیاج داشته باشیم قضا بخوریم زندگی بکنیم. نه، باید قضا بخوریم. این بدن ما یا تحلل برای بدن ما ضرورت دارد. ما در هوا که تنفس میکنیم نمیتونیم آزاد باشیم، ما از آب نمیتونیم آزاد باشیم، از لباس تا یک حدودی نمیتونیم آزاد باشیم. این مقدار قیدها را خلقت، طبیعت بر گردن ما گذاشته است، بر دست و پای ما گذاشته است. ولی یک سلسله قیدها هست که بشر خودش برای خودش به وجود می آورد. وقتی که به وجود آورد، خواه ناخواه دست و پاش بسته می شود، به همین مقدار آزادی از سلب می شود. حالا من براتون مثال عرض می کنم. بعضی از افراد بشر هستن که یه سلسله اعتیادات دارن. الان در عصر ما این مسئله اعتیادات زیاد است. هیچ کس نیست که هیچ اعتیادی نداشته باشد. حداقل اینه که انسان به چای اعتیاد دارد. شاید بازم بعضی افرادی که به هیچ چای اعتیاد نداشته باشن، البته هستن و کم هستن، ولی اکثریت ما شاید در 1999 ما یک عادت لااقل داریم، اقلا چای باید بخوریم. اون روزی که چای نخوریم سلف هستیم. و بیش از 150 مردم به سیگار عادت دارن. اگر سیگار نکشن حواس ندارن. و یک کمتر از اونها و یه اقلیتی به یک عادتهای خطرناک قطعا حرامی گرفتار هستن، یا به تریاک گرفتارن یا به بدتر از تریاک گرفتار هستن. اینا خودش یه سلسله عادتها که به وجود آمدن. به هر اندازه که انسان عادتش در دنیا زیاد باشد، یعنی بیشتر به اشیا عادت داشته باشد، به اون اشیا بسته، یعنی اسیر اون اشیا اسیر. به هر اندازه که انسان اسیر باشد، آزادی ندارد، آزادیش گرفته است. حالا تنها که چایی نیست، تنها سیگار نیست، تنها تریاک نیست، یه عادتهای دیگری. مثلا فرض کنید که ما آدمی که عادت کرده از همیشه چجور به خوابت روی دوشکهای بسیار بسیار نرم بلکی متقای بسیار نرمی زیر سر خودش بگذارد، خوابگاهش چجور باشد. یه همچه آدمی اگر یه وقتی احتیاج پیدا بکند، یعنی در شرایطی قرار بگیرد که بخواد روی فرش بخواد بخوابد، روی زمین خالی بخواد بخوابد، خوابش میبرد ابدا، او دیگه فلج است. همین قدر که از این شرایط خارج شد فلج است. افرادی که شما میبینید در دنیا ساده زندگی میکنند، بدون اینکه لذت‌های خدا را بر خودشون حرام کرده باشند و فکر بکنن اینها حرام است ابدا، و بدون اینکه از کارهای زندگی دست بکشن، در متن زندگی واقع هستن، ولی دلشون میخواد در دنیا ساده زندگی بکنن. دلش میخواد این لباس که میپوشد اون ساده ترین لباس را در عمرش بپوشد. دلش میخواد خوراک ساده ترین خوراک ها باشد در دنیا. دلش میخواد مسکن ساده ترین مسکنها باشه در دنیا. دلش میخواد مرکب ساده ترین مرکبها باشه در دنیا. چرا؟ میگه آقا من آزادیم را به چیزی نمیخوام بفروشم، نمیخوام آزادی بفروشم. به هر اندازه که خودم را به اشیا مقید بکنم، اسیر این اشیا هستم. و به هر اندازه که این اسیر این اشیا باشن، این اشیا به من بسته است، به من بسته شده، اون وقت من مثل کسی هستم که وقتی میخوام راه برم 1000 چیز به من بسته است. خب نمیتونم چه آدمی راه برم. یه همچه آدمی نمیتونه سبکبار باشد، یک همچه آدمی نمیتونه سبکبار باشد. ولهذا پیامبران اعظم، رهبران بزرگ اجتماع همیشه کسانی بودن که زندگیشون یه زندگی ساده‌ای بودن، همیشه دنبال زندگی ساده می رفتن. اگر زندگی پر تجمل می داشتن، همون زندگی حلال، همون زندگی مباح، دیگه از رهبری باید دست می کشیدن. زندگی پر تجمل با رهبری نمی سازد، با سبکباری نمی سازد، با سبکباری نمی سازد، با جنبش زیاد نمی سازد، با آزادی و آزادگی نمی سازد. حساب این حساب است. ما در شب حال رسول اکرم میخونیم، میبینیم اونهایی که سیره پیغمبر اکرم رو توصیف کردن، یه مثال کان رسول الله خفیف المونه.